أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح فرمودن که دیروز فی الجمله عرض کردیم طرحش رو، که اگر انائی از ماء طاهر مشتبه شد به انائی از ماء نجس، دو تا اناء داریم، یکی طاهر یکی نجس، به علم اجمالی در اینجا روایت داریم که امر شده به احراقهما و تیمم. ایشان می‌فرمایند مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در مبحث اجتماع امر و نهی اینجا عنوان فرمودند که این حکم، حکم منصوص و مورد روایت، این حکم تعبدی نیست که خلاف قاعده باشه، بلکه اینجا بر طبق قاعده است و لا یصح الوضوء حتی مع قطع نظر عن النص. اگر روایت هم نداشتیم حکم همین بود. جهتش هم از نظر مرحوم صاحب کفایه واضح روی نظر مبارک ایشون، چون در اینجا این شخص وضوء میگیره با این دو اناء و در اینجا یکی نجسه یکی پاک. وضو با اناء پاک مبیح دخول در صلات، اما وضو با ماء نجس مبیح دخول در صلات نیست، چون تاریخ اینها معلوم نیست و لذا از نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه در هر مورد استصحاب طهارت و همچنین استصحاب نجاست جاری نمیشه، چون یحتمل طهارت یحتمل نجاست. چرا جاری نمیشه استصحاب در اینجا؟ چون در اینجا نسبت به هر کدام استصحاب طهارت بخوایم بکنیم، این با این احتمال که ابتداعا با ماء نجس وضو گرفته بعد با ماء طاهر، خب این معارض هست با استصحاب نجاست در اون طرف. و به ما اینکه این استصحاب در هر دو مورد، در هر کدام، همون اشکالی که ما گفتیم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین درش محفوظ نیست، نمیشه احراز کرد، بنابراین استصحاب نمیشه جاری کرد. ولو علی تقدیری طاهر وضوء با ماء طاهر انجام شده، اما بر تقدیری هم نجس هست، مثل توارد حالتین که در اونجا داشتیم. اینجا این احراز اتصال مشکل پیدا میکنه و لذا این استصحاب ها جاری نمیشود. وقتی جاری نشد فی نفسه، و عرضم به حضورتون که مقتضای قاعده در اینجا این است که استصحاب طهارت معارض هست با استصحاب نجاست، و ما در اینجا یک مسئله‌ای که داریم این است که از نظر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اساساً در اینجا ما وجهی برای اباحه دخول در صلات نداریم، و علتش هم این است که استصحاب در جریانش مشکل اقتضایی داره، به همون ترتیبی که ما گفتیم. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این بر مبنای مرحوم صاحب کفایه همین جوره، اما بر مبنای ما که ما در اونجا در حتی توارد حالتین استصحاب رو در دو طرف جاری دانستیم، اینجا استصحاب در جهت طهارت جاری میشه، در جهت نجاست هم جاری میشه، اما تعارض میکنن، و وقتی که تعارض کردند لا محاله در اینجا عند تعارض، یعنی که لم یکن میشه. اونجا بحث بر سر این میشه که ما باید رجوع به اصل بکنیم و بعد از سقوط این دو استصحاب مقتضای قاعده در اینجا طهارت هست، اصالت و طهارت، و وقتی رجوع کنیم، عرضم به حضورتون که به اصل بعد از اینکه استصحاب جواب نداد، در اینجا مقتضای اصالت و طهاره این طهارت هست و صحت وضو. البته صحت وضو که ایشون می‌فرمایند کیفیتی رو تصویر می‌فرمایند که ما در اینجا به این صورته که این شخص یعلم که در اینجا دو تا آب داریم، با آب اول وضو گرفت، یحتمل نجس باشه، بعد با آب دوم مواضع وضوء با آب اول رو تطهیر کرد، بعد وضوء گرفت با اون آب دوم. خب اینجا ممکنه، ولو اینکه نمیداند که ماء طاهر اولی است یا دومی، چون اگر ماء طاهر اولی باشه پس بدنش در حین تبزی طاهر بوده، اگر ماء دوم باشه باز بدنش طاهر هست حین تبزی با اون خصوصیاتی که عرض کردیم. منتها چون تاریخ طهارت مجهول در اینجا، بعد از تساقط استصحابین بالمعارضه ما اینجا اصالت و طهاره داریم و مشکلی برای دخول در نماز نداره از نظر ما. قاعده این رو میگه، البته نص برخلافشه، نص امر بر تیمم میکنه، برامبر این نصی که ما داریم خلاف قاعده است. اما در مسلک مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا استصحاب اصالتاً جاری نیست، استصحاب طهارت، و وقتی استصحاب طهارت جاری نشد بلکه مقتضای این استصحاب عدم تبزی هست، عدم طهارت هست، اما این استصحاب فی نفسه جاری نمیشه چون مجهول و تاریخه. این معنا مرحوم آقای خویی، خب بعد از این اشکال نیست، البته اشکال مبنایی است نسبت مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه که میفرمایند صاحب کفایه طبق مبنای خودش صحیح میگه، اینجا اگر نصم نداشتیم مقتضای قاعده همین بود، تیمم بود، اما بر مبنای مختار مقتضای قاعده این نیست، بلکه در اینجا میتواند با وضوع با این دو ماء به ترتیبی که ما گفتیم این نماز بخوانه. بعد ایشان میفرمایند نعم یمکن و ان یقال، که در اینجا بیایم بگیم ولو این رو ما گفتیم که در اینجا این دوتا استصحاب جاری میشه و معارضه میکنه و بعد به اصالت و طهاره رجوع میکنیم، اما این وسط یک مشکلی ما داریم. مشکل علم اجمالی است. علم اجمالی مانع از دخول در نماز میشه، اونم با وضو با این کیفیت. بعدم ایشون میفرمایند وصول ما به اعضا تدریجیه، به مجرد وصول ما به وجهش، به یدش، این یعلم و اجمالن به نجاست وجهی او رجلهی او یدهی، اگر ماء اول نجس باشه خب این نجس شده بدن، و اگر ماء دوم نجس باشه باز هم به همین صورته. این علم اجمالی دافعی نداره، یعنی ولو ما در اینجا استصحاب رو گفتیم مبتلا به معارض هست، اما این علم اجمالی به این که به هر حال این بدن نجس شده یا با ماء اول یا با ماء دوم و این وضوء و طهارت حاصل نشده، این علم اجمالی هست. وقتی این علم اجمالی رو داریم، لا محاله با وجود این علم اجمالی ما ناچار هستیم که حکم نجاست بار بکنیم، یعنی عدم اباحه دخول در صلات. باید در اینجا اگر آب دیگری نداریم همون جور که در نص آمده تیمم بکنیم، ولذا با توجه به علم اجمالی و با عنایت به علم اجمالی در اینجا این نصوص طبق قاعده میشه. اگر ما تأکید روی علم اجمالی در اینجا داشته باشیم، خب این یمکن ان یقال. ایشان جواب میدن که علم اجمالی در اینجا مانع از وضوع بهما نیست، بلکه ما با یک ترفندی می توانیم وضوع صحیح بگیریم و نماز صحیح بخوانیم. مثل اینکه با هر آبی در هر اناء این وضوع بگیره، نماز بخوانه، بعد بدن و لباسش رو تطهیر کنه، دوباره با ماء دیگر وضوع بگیره و نماز بخوانه. این به این صورت این علم اجمالی دفع میشه. مگر اینکه ایشون اشکال میکنن گفته بشه که در اینجا وضوع به این کیفیت حرجیه، یعنی اینکه انسان با آب یک اناء وضوع بگیره، نماز بخوانه، بعد بدن و لباس رو تطهیر کن. حالا فرض این است که این آب محدوده، به خصوص در اینجا، چون اینکه در روایت امر به تیمم کرده، چون آب دیگری غیر از این دوتا آب وجود نداره، ولذا خود این تصویر که مرحوم آقای خویی جواب میدن، خود این تصویرش مشکله. و وقتی آبی نیست چجور با وضوع اول، با آب اول وضوع بگیره، نماز بخونه، بعد تطهیر کنه همه بدن و لباس رو، دوباره عرضم به حضورتون که با ماء دوم در اینجا وضوع بگیره؟ خب این تصویرش یه قدری مشکله. الان اگه حال ایشون جدای از این اشکال میفرماین این ترتیب حرجیه بر مکلف، این موجب حرج میشه، عسر و حرج میاره، مشقت زیادیست که ممالا یتحمل عادتن، ولی جواب میدن از این حرج، میفرماین در اینجا این حرج حرج شخصیست. این حرج شخصی ارزم بوزو اگر در موردی برای کسی حرج میاره، اون وقت ما در اینجا میتونیم بگیم حکم منصوص برای اون شخص علا طبق القاعده است، و الا این حکم ارزم به حضورتون که تعبدی هست، همون جور که ما گفتیم. این مطلبی است که ایشون در اینجا عنوان میفرمایند. خب این بیان ایشون که در تتمه دارن، یمکن ان یقال، نسبت به اونچه که ایشون در مجهول و تاریخ فرمودن، که اگر ما در اینجا یک حالت سابقه ای را پیش از حدوث این حادثین مثل حدث و وضو تصویر بکنیم، مثل نوم، اینجا فرمودن که اگر در اینجا معلوم و تاریخ ما موافق است با حالت سابقه، مثل اینکه حالت سابقه نوم باشه، نوم خب حدثه، بعد بیدار شده، وضوعی گرفته و حدثی هم داشته، این سیریست که در اینجا در این مثال ما داریم. اگر اونچی که تاریخش معلومه موافق باشد با حالت سابقه، مثل حدث در اینجا، ایشون میفرماین اینجا استصحاب شخصیه، استصحاب جاری میشه، استصحاب شخصیه و مشکلی هم نداره جریانش. اما نسبت به استصحاب طهارت، یعنی در اینجا اگر حالت با حالت سابقه مخالف هست، یعنی این حالت سابقه‌ای که ما داریم این حالت سابقه نوم هست، خب اینجا استصحاب عرضم به حضورتون که جاری میشه یا جاری نمیشه. مسئله این هست که در این استصحاب شخصی که ایشان میفرمایند که اگر مطابق باشه استصحاب حدث استصحاب شخصی است، اما در همین جا، اگر در همین جا که حدث معلوم و تاریخ، استصحاب طهارت رو ایشون میفرمایند استصحاب کلی است، اون هم کلی قسم ثانی است، و در استصحاب کلی قسم ثانی هم قائل به جریانن مثل بقیه. خب اساس این مدعا که ایشون میفرمایند، یعنی ما به اون استصحاب شخصی کار نداریم، اونجا بحثش رو کردیم، از نظر مرحوم صاحب کفایه اون استصحاب شخصی هم که هست جاری نمیشه، چون مشکل احراز اتصال رو داره. از نظر مرحوم آقای خویی این مشکل رو نداشت و جاری میشد، منتها مسئله‌ای که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند در همین جا که حالت سابقه ما موافق هست با معلوم الحدوث ما، مثل حدث. در اینجا استصحاب شخصیه، استصحاب حدث شخصیه، اما استصحاب طهارت در اینجا استصحاب کلی است. خب استصحاب کلی که ایشان تصویر می‌فرمایند این است که ما قبلا مثالی که داشتیم همون جور که عرض کردیم که اینجا دوران هست برای ما بین اینکه اون حادث کلی ما، یعنی یک کلی ما در اینجا تصویر می‌کنیم و شک ما در بقاء کلی است، منتها این کلی دارای دو تا فرده، فردی که معلوم الانتفاع هست و فردی که احتمال بقایش وجود داره. مثال زدیم مثل فیل و عصفور که در این استصحاب مثال زده میشه. اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میخوان بفرمایند که این مورد ما از این قبیله. چرا؟ برای اینکه با توجه به اینکه ما حالت سابقه ای داریم به نام نوم، خب اگر در اینجا شکی نیست که بعد طهارت واقع شده، این طهارت با وضوع حاصل شده، حدثی هم واقع شده، اینجا شک ما در این است که این طهارت رو اولا عنوان کلی میگیرن، اگر این طهارت عبارت باشه، اگر این حدث در اینجا عبارت باشد برای ما از اون حیثیتی که قبل داشتیم، یعنی این نوم، خب بعد طهارت واقع شده، این طهارتی که واقع شده اگر حدث مثل حدث بعد از این طهارت واقع شده لا محاله این باقی نمونده، اما اگر حدث قبلش واقع شده این باقی مونده. پس اینجا کلی طهارت یتردد بین دو فردی که اینجا معلوم البقاء و معلوم الانتفاع و یحتمل البقاء اینجا هست. این میشه استصحاب کلی قسم ثانی. مشکلی که در اینجا در این تصویر وجود داره یکی این است که اولا این مسئله که ایشون مطرح فرمودند با اون قصه توارد حالتین تفاوت میکنه، چون در توارد حالتین ما حالت سابقه حدثیه نداشتیم. بله قبل از حدوث حالتین این عدم کل واحد منهما تصویر میشد که مرحوم آزیا هم در کلام خودشون در اون وجه ثالث فرمودن از زمان شک به عقب که برگردیم از این دو حادث رد بشیم به عدم کل منهما برخورد میکنیم. خب این هست، اما اینکه خصوص حدث، خب این بنابر این مسئله با توارد حالت این تفاوت میکنه. اما ما حالا کار به این نداریم، بحث بر سر این است که ایشون میفرمایند در جایی که معلوم ما موافق باشد با حالت سابقه، یعنی حدث معلوم باشه، حدث معلوم باشه در ساعت سوم از نهار مثلا واقع شده باشه، از خواب پا شد ساعت اول هیچی، در ساعت دوم در اینجا حدث واقع شد، وضوعی هم واقع شده، نمیدونیم در ساعت اولا از نهار یا در ساعت ثالث از نهار، یعنی بعد از این حدث. خب ایشون میخوان در اینجا استصحاب طهارت کنند. استصحاب طهارت رو میخوان بفرماین کلیه، یعنی در اینجا استصحاب طهارت مردد است بین دو فرد، یک فردی که بقایش قابل تصویره و یک فردی که بقایش منتفیه. این میشه استصحاب کلیه قسم سوم. مسئله که ما در اینجا داریم در تصویر این استصحاب به نحو کلی عبارت از این است که اولا در اینجا این موافقت با حالت سابقه در اینجا نقشی نداره، یا مخالفت. بله ایشون در استصحاب طهارت هم نقشی برای اون حدث نوم قائل نشدن، بلکه می‌فرمایند طهارتی که واقع شده نمیدانیم کدام فرد معلوم البقا هست یا معلوم الانتفاع هست. اشکالی که در تصویر استصحاب کلی اینجا وجود داره عبارت از این است که بحث ما در اینجا، بحث که میگیم یعنی اونی که موضوع اثر هست برای ما، این موضوع اثر آیا کلی طهارته یا فرد وضوعه؟ و ما اشکالی که داریم در بقاء این طهارت و در بقاء این وضوع از ناحیه این است که کلی در ضمن دو فرده یا یک فرد واحدی هست مردد وقوعش، قبل از حدث یا بعد از حدث، یک فرده. این که تصویر بکنیم که اینجا کلی ما داریم و دو تا فرد از این کلی حادث شده، نمیدانیم این فردش حادث شده یا اون فردش حادث شده، مثل فیل و عصفور باشه، این استصحاب کلی است. اما در اینجا با توجه به اینکه موضوع اثر ما توارد حالتین هست، در این توارد حالتین ما حدث یک عنوان فردی است، یک عنوان شخصی است، نه عنوان کلی. طهارت هم یک عنوان فردی و شخصی است. منتها اونی که شک ما داریم این است که همین فرد یک حدث از این صادر شده، یک وضو هم از این صادر شده. این فرده، این فرد وضو، همین فرد، خود این فرد، نمیدانیم قبل حادث شده یا بعد حادث شده. نه اینکه تصویر ما این باشه که کلی بوده، دو فرد داره این کلی، یک فرد قبل از حدث، یک فرد بعد از حدث، کدام یک از این دوتا حادث شده. این ولو در اینجا میشه این معنا رو به نحوی تصویر کرد، همینجور که ایشون تصویر فرمودن، اما با توجه به اینکه موضوع اثر در اینجا این است، توارد حالتین دو فرد، توارد دو فرد هست، این اول آمده یا او اول آمده، از طهارت یک فرد بیشتر ما نداریم، کما اینکه از حدث هم یک فرد داریم. به همون صورتی که ایشون استصحاب شخصی میگیرن در صورت حدث که موافق با حالت سابقه باشه، در مورد طهارت هم هیچ تفاوتی در اینجا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه همین فرد واحدی که ما داریم، یک فرد وضو حادث شده، یک فرد حدث. ما اشکالمون این است که این فرد قبل واقع شده یا بعد واقع شده، نه اینکه اشکال ما این است که کلی طهارت در قالب کدام فردش حادث شده در اینجا. این نکته است. ولذا این معنا این مشکل میکنه کار رو، برای اینکه ما بخوایم استصحاب کلی قسم ثانی رو اینجا تطبیق بکنیم. و همونطور که ایشان باز میفرمایند، اگر آمدیم و اون حالت سابقه به اصطلاح حدث در اینجا معلوم، در اینجا مخالف بود با حالت سابقه، مثل اینکه حالت سابقه‌ای که تصویر فرمودن در این مثال نوم باشه، چیزی که باش مخالفه خب میشه وضوع. وضوع اینجا تاریخش معلومه، معلوم و تاریخ مخالفه. ایشون میفرمایند در خصوص این معلوم و تاریخ، یعنی استصحاب وضوع و طهارت در اینجا، این استصحاب شخصیه، اما استصحاب حدث باز کلی میشه. استصحاب حدث که اینجا کلی میشه، خب ما یک حدثی قبل داشتیم که در اینجا این نوم بوده، بعد این حدث مرتفع شده مسلماً. ما بحث بر سر این است، تصویری که ایشون می فرماین، بعد از آنی که ما یقین داریم که این حدثی که ما یقین بهش داشتیم این زائل شده، بعد یک حدث دیگری پیدا شده، آیا انطباق داده می شود این حدث باقی بر این حدث، یا انطباق داده نمیشه که کلی قسم چهارم در اینجا صدق بکنه؟ در اینجا هم اضافه بر همون اشکالی که قبل عرض کردیم، در اینجا ما اساساً شکمون در کلی نیست، شکمون در فرده و توارد فردین هست یا حالتین هست، توارد فردین یا حالتین هست، این شخصیه، استصحاب کلی نیست. یک فرد از کلی یا قبل آمده یا بعد آمده. و این که ما فرض کنیم یک حالت سابقه ی حدثی قبل از اینها، تأثیری در این تصویر ما اینجا نمیگذاره. و در مورد استصحاب حدث در این مقام، استصحاب حدث اولا اون حدثی که نوم بوده این یقینا از بین رفته، این دیگه شکی درش نداریم. ما شک در چیه؟ شک در این است که موضوع اثر عرض کردم، شک موضوع اثر، شک در این است که بعد از آنی که این حالت سابقه ی حدثیه از بین رفت، یعنی من از نوم بیدار شدم، این تمام شد، این عرضم به حضورتون که این حدث نیست، یک طهارتی واقع شده و یک حدثی واقع شده، مسلماً اون حدث اولیه ساقط شده با این طهارتی که یقین داریم در اینجا واقع شده، چه اول باشه چه آخر باشه. پس اون حدث گذشته علا ای حال این مرتفعه، این قابلیت بقا اصلا درش نیست، علم داریم به ارتفاعش، او از به اصطلاح فرض تصویر ما خارج میشه، ما میمانیم و دوتا حادثی که واقع شده، دوتا حالتی که توارد کردن، این حالت اول به حالت دوم، نمیدانیم کدام حدثه کدام طهارته. اینجا این که ما بیایم استصحاب رو کلی بگیریم معنا نداره، چون ما در دو فرد از کلی بحث نداریم، در یک فرد از کلی بحث داریم که نمیدانیم مؤخر واقع شده یا مقدم، نه دو فردی که یکیش مقدم واقع شده یکیش مؤخر. یک فرد از کلی هست که اینجا تردد پیدا کرده. و در اینجا همون معنایی که ما قبلا گفتیم در توارد حالتین، اگر استصحاب فی نفسه یعنی اقتضاءن مشکلی نداشته باشه، کما اینکه خود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این جهت قائل هستند، اگر مشکل نداشته باشه استصحاب جاری میشه و بعد با تعارض ساقط میشه. اما مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اینجا میفرماین خود این استصحاب گیر داره و اصلا مرحوم آخوند تصویری از کلی اینجا ارائه نمیدن و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که اینجا تصویر استصحاب کلی میخوان بکنن، ما نفهمیدیم که این اضافه کردن این حالت سابقه ی حدثی نوم در اینجا چه تأثیری داره، چون این نوم حدثه، اما حدثی است که یقینا در فرض ما زائل شده، چون طهارتی واقع شده و بعد حدث دومی هم واقع شده، ما گیرمون بین اون طهارت واقع شده و اون حدث دوم، حدث اول اصلا موضوع اثر نیست. بین این دوتا هم که ما مشکل داریم، بین دو فرد مشکل داریم نه کلی. بله هر جا فرد باشه ما کلیش هم میتونیم تصویر بکنیم، اما این کلی که در اینجا هست، کلی در ضمن این فرد خاص آیا مقدم بوده یا کلی در ضمن ارزم به فرد خاص حدث، این کلی منحصر به فرد میشه اینجا در فرض ما. بنابراین این که در اینجا اصلا ما بیایم تطبیق کنیم اون کبرای استصحاب کلی را، چه در وجه دوم و چه در وجه چهارم، اینجا برای ما مفهوم نشد. ما نفهمیدیم که مراد ایشون اینجا چه بوده. بله استصحاب کلی قسم چهارم رو قائل به عدم جریانش میشن، استصحاب کلی قسم ثانی رو قائل به جریانش میشن، این نسبت به این فرمایش ایشون. اما نسبت به فرمایشی که در این فرع داشتن که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن، تا اینا داشته باشیم، یکی طاهر است و یکی نجس. فرضم در اینجا این است که آب دیگری نداریم، همون جور که عرض کردم، ولی زام معنا نداره امر به تیمم، با اینا سوم به اصطلاح وضو میگیره. اینجا همون جور که مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودن، وضو گرفتن من با اینها مثل توارد حالتین میشه، یعنی طهارت و حدث، وضو و حدث. این مثل این میشه، تفاوتی نمیکنه. استصحابم جاری نیست، همون جور که مرحوم صاحب عروه فرمودن، با همون جهتی که ما گفتیم. و لذا ما وقتی استصحاب حدث جاری نشد، استصحاب طهارت هم جاری نشد، نسبت به قبل برمیگردیم که در اینجا عرضم به حضورتون که این فاقد مبیح دخول در صلاته. وقتی فاقد مبیح دخول در صلات هست باید تیمم بکنه. این نظر مبارک مرحوم صاحب عروه است. اما مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اون چه که میفرمایند در اینجا که این حکم در نصوص این مطابق قاعده نیست، این طبق فرمایش خودشون که استصحاب رو در توارد حالتین جاری میکنن، این تمامه. یعنی در اینجا استصحاب جاری میشه و بعد تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن، اینجا بعد از تعارض اصالت و طهاره ما داریم، اصالت و طهاره میتونیم جاری بکنیم، اما اصالت و وضو که نداریم. در اینجا ما بحثمون دخول در نمازه، ما بدن طاهر میشه با شستن به این، با اینها بدن نجس نشده، اما نیاز داریم به اباحه دخول در نماز، باید تیمم بکنیم در اینجا. این تیمم در اینجا علا ای حال هست که در فرمایش ایشون توجه ظاهرا نشده به این معنا. این اصالت و طهاره به تنهایی کافی نیست، اباحه دخول در نماز رو ایجاد نمی کنه. این یک مطلب. مطلب دوم نسبت به علم اجمالی که ایشون فرمودن عرض کردیم. اون علم اجمالی که بعد ایشون فرمودن علم اجمالی میتونه مانع بشه، بعد جواب دادن از علم اجمالی که اینجا میشه این علم اجمالی رو دفع کرد که با هر کدام از این آبها وضو بگیره، نماز بخونه، بعد بدن و لباس رو تطهیر بکنه، با آب دیگر هم همین کار رو بکنه، وضو بگیره و نماز بخونه، اینجا نماز صحیحه. این فرمایش ایشون خوبه، اما با فرض ما جور نیست. فرض ما در جایی است که آب دیگری برای تطهیر در اختیار نداره. ولذا این جوابی که ایشون از علم اجمالی میدن جواب ناتمام میشه. وقتی ناتمام شد، پس اشکال علم اجمالی که علا اگه حال این علم اجمالی به نجاست بدن داره، این سر جای خودش باقی میمانه. این نسبت به فرمایش ایشون و به ذالک تم بحث ما در این تنبیه. و السلام علیکم و رحمت الله.